بخش ششم. وینستون در دفتر خاطرات خود می نوشت. 3 سال قبل بود. اون اتفاق در یک شب تاریک و توی یکی از خیابونهای فرعی و نزدیک یکی از ایستگاه‌های بزرگ راهن افتاد. زن کنار یه در زیر یکی از چراغ‌های خیابون که نور خیلی ضعیفی داشت ایستاده بود. قیافه جوانی داشت و آرایش غلیظی کرده بود. در واقع همین آرایش و رنگ قرمز و سفید اون که شباهتی به ماسک داشت بود که توجه منو به خودش جلب کرده بود. چون زنهای عضو حزب هرگز آرایش نمی کنن. تو خیابون هیچ کس و هیچ تلسگرینی نبود. گفت 2 دلار. من نتوانست ادامه بدهد. چشمهایش را بست و انگشتهایش را به آن فشار داد. کوشید که به این طریق منظری را که اغلب به خاطرش می آمد از مغزش بیرون بکشد و محو کند. یک نیرو و آرزوی درونی شدید به وی فشار می آورد که تا آنجا که می تواند صدای خود را بلند کند، فریاد بکشد و ناسزا بگوید و یا آنکه سر خود را به دیوار بزند و با لگد روی میز بکوبد و ظرف جوهر را به طرف پنجره پرت کند و به هر کار خشن و وحشیانه و پر سر و صدا و دردآوری دست بزند تا شاید بتواند این خاطره را که موجب رنج و شکنجه او شده بود سیاه کند از میان ببرد. وینستون فکر کرد که بدترین دشمن شخص دستگاه و سیستم عصبی اوست، زیرا دستگاه عصبی ممکن بود که در هر لحظه نگرانی درونی و عصبانیت شخص را به صورت یک عارضه خارجی ظاهر سازد. در این هنگام به طور ناگهانی مردی را که چند هفته پیش هنگام عبور از خیابان دیده بود به خاطر آورد. یک مرد عادی عضو حزب بود. در حدود 30-35 سال سن داشت. قد بلند و لاغر بود. کیف کوچکی در دست داشت. هنوز چند متر با یکدیگر فاصله داشتند که ناگهان سمت چپ صورت مرد مزبور جمع شد و گویی حالت لرزشی به آن دست داد. این حالت هنگامی که آنها از کنار یکدیگر رد می شدن یک بار دیگر هم تکرار شد. یک حرکت تند و یک لرزش سری بود و سرعتی نظیر سرعت باز و بسته شدن در عدسی دوربین عکاسی داشت. اما چون این به نظر می رسید که ناشی از عادت است، وینستون به خاطر آورد که در همان هنگام به فکرش رسید که کار مرد بدبخت ساخته است. و نکته وحشتناک آنجا بود که این لرزش و حرکت کاملا غیر ارادی روی می داد. اما خطرناکتر از این آن بود که شخص در خواب با خود صحبت کند، زیرا تا آنجا که به فکر وی می رسید هیچ راهی برای جلوگیری از صحبت در خواب و خودداری از ابراز بعضی مطالب نامناسب وجود نداشت. دوباره نفس عمیقی کشید و به نوشتن ادامه داد. من و اون زن از دری که کنارش ایستاده بود گذشتیم. از یه حیاط عبور کردیم و وارد یه آشپزخونه شدیم. یه تخت خواب کنار دیوار گذاشته بودن. یه چراغ که پایین کشیده شده بود روی میز دیده می شد. زن دندانهای وینستون کلید شده بود. خیلی میل داشت توف کند. اما در همان هنگام که درباره زن مزبور فکر می کرد، کاترین زن خود را به خاطر آورد. وینستون متأهل بود، یا بهتر بگویم سالها قبل متأهل بود، ولی احتمال می رفت که هنوز هم متأهل باشد، زیرا تا آنجا که اطلاع داشت همسرش فوت نکرده بود. دوباره به نظر آورد که بوی گرم و کثیف آشپزخانه، بویی که مخلوطی از بوی سوسک، لباسهای کثیف و عطرهای ارزان قیمت بود به مشامش می‌خورد. با این وجود همین عطرها برای او فریبنده و جالب بود، زیرا هیچ یک از زنان عضو حزب هرگز عطر استعمال نمی‌کردند و اصولاً تصور هم نمی‌رفت که عطر استعمال کنند. استعمال عطر فقط مخصوص کارگران بود. آن شب وینستون برای اولین بار در طی 2 سال گذشته با یک زن روبرو می‌شد. بیرون رفتن با فواحش البته ممنوع بود، ولی این قاعده جزء قواعدی بود که شخص گاه گاه به خود جرأت شکستن آن را می داد. کار خطرناکی بود، ولی به قیمت جان تمام نمی شد و اگر انسان را با یک فاحش دستگیر می کردند احتمالاً 5 سال کار در اردوگاه‌های اجباری محکومیت داشت و این محکومیت اگر کار خلاف دیگری از شخص سر نزده بود حد اکثر میزان محکومیت بود. بیرون رفتن با فواحش به شرط آنکه مأمورین و جاسوسان متوجه نمی شدند کار مشکلی نبود و به آسانی صورت می گرفت. محلات فقیر نشین شهر مملا زنانی بود که حاضر به فروختن خود بودند و قیمت بعضی از آنها حتی از یک بطری جین تجاوز نمی کرد. علت قبول این قیمت آن بود که کارگران مجاز به نوشیدن جین نبودند. حتی حزب هم به طور ضمنی با فعالیت فواحش موافقت داشت و آن را غیر مستقیم تشویق می کرد. زیرا سران حزب چنین معتقد شده بودند که ظهور و بروز غریزه جنسی را نمی توانند کنترل کنند. در نتیجه بیرون رفتن با زنان فاحشه به شرط آنکه به طور مخفیانه و دزدکی صورت می گرفت و لذت کامل به همراه نداشت و زنان نیز فقط از طبقات مورد تنفر و پست بودند چندان با اشکال مواجه نمی شد. جنایت بزرگ و غیر قابل بخشش به وجود آمدن روابط جنسی میان اعضای حزب بود. اما با آنکه بسیاری از مجرمین تصفیه بزرگ به ارتکاب این جنایات اعتراف کرده بودند، قابل تصور نبود که این چنین روابطی میان اعضای حزب به وجود آید. هدف و منظور حزب فقط آن نبود که از ایجاد وفاداری و روابط صمیمانه و عاشقانه که احتمالاً بعدها به صورت غیر قابل کنترلی در میآمد جلوگیری کند، بلکه منظور حقیقی حزب که هیچگاه رسماً اعلام نمی‌شد آن بود که کلیه لذت‌های ناشی از روابط جنسی را از میان ببرد. چه در مورد ازدواج‌های داخلی اعضای حزب و چه ازدواج‌های خارجی، کوشش می شد که از ازدواج کسانی که نسبت به یکدیگر عشق و علاقه‌ای دارند جلوگیری شود و کلیه ازدواج‌های اعضای حزب می بایست با اجازه کمیته‌ای که برای همین منظور تأسیس شده بود صورت بگیرد. و هرگاه اعضای کمیته احساس می کردند که نامزدها نسبت به یکدیگر از لحاظ جنسی کشش و علاقه‌ای دارند، جواز ازدواج صادر نمی کردند. اما این نکته هیچگاه رسماً اعلام نشده بود. هدف و منظور ازدواج که از طرف حزب به رسمیت شناخته شده بود، تولید نسل و ایجاد افراد جدید برای خدمت به حزب بود. حزب انتظار داشت که رابطه جنسی به عنوان یک عمل تنفرآمیز فرعی تلقی شود. گرچه این هدف و منظور نیز هرگز از طرف حزب رسما اعلام نمی‌شد، ولی به نحو غیر مستقیم از زمان کودکی به اعضای حزب تلقین می‌شد. حتی سازمان‌هایی به نام سازمان جوانان ضد احساسات جنسی تأسیس شده بود که لزوم مجرد ماندن زن و مرد را تشویق و از آن طرفداری می‌کرد. عقیده بر این بود که کلیه کودکان می‌بایست از طریق تلقیح مصنوعی که در زبان نو به آن تلمس می‌گفتند به وجود آیند و در مؤسسات عمومی تربیت شوند. وینستون شخصا معتقد بود که این نظر چندان جدی نیست، ولی در هر حال با ایدئولوژی عمومی حزبی تطبیق می کرد. هدف حزب آن بود که غریزه جنسی را بکشد و از میان ببرد، و اگر قادر به چنین کاری نیست، حداقل آن را منحرف و کثیف سازد. وینستون نمی دانست که علت اتخاذ این نظر چیست، اما به نظر می رسید که طبیعتا باید همین طور باشد و حداقل در مورد زنان کوشش های حزب تا حد زیادی با موفقیت روبرو شده بود. دوباره به فکر کاترین افتاد. میبایست 9، 10 یا تقریباً 11 سال از روزی که از یکدیگر جدا شدند گذشته باشد. عجیب این بود که خیلی به ندرت به یاد همسرش میافتاد. گاه روزها میگذشت و وی اصلا از خاطر میبرد که روزی ازدواج کرده است. وینستون فقط 15 ماه با همسرش به سر برده بود. حزب طلاق را اجازه نمی داد، ولی در مواردی که بچه به دنیا نمی آمد جدایی را تشویق می کرد. کاترین زن بلند قدی بود که اندامی مناسب، موی زیبا و حرکاتی عالی داشت. قیافش مغرور و شجاعانه بود و اگر شخص به روحیات او آشنایی نداشت ممکن بود آن را اشرافی بخواند. ولی پشت این چهره اشرافی تا آخرین حد ممکن خالی بود. در اولین روزهای ازدواج وینستون نظر قطعی خود را درباره کاترین اتخاذ کرده بود و آن این بود که کاترین صاحب تو خالی ترین، پوچ ترین و پست ترین مغزهایی است که وینستون در زندگی خود دیده است. البته شاید هم این نظر به آن علت اتخاذ شده بود که وینستون به روحیات همسرش بیش از روحیات دیگران آشنایی داشت. هیچگاه اتفاق نمی افتاد که فکری که صورت شعار نداشته باشد به مغز کاترین خطور کند و مطلقاً هیچ گفته و یا نظر احمقانه‌ای به شرط آنکه از طرف حزب ابراز می گردید یافت نمی شد که مورد قبول کاترین واقع نشود. وینستون همسرش را نزد خود ضبط صوت انسان نما نامیده بود. با وجود همه اینها اگر به خاطر یک امر یعنی روابط جنسی نبود، می توانست زندگی با او را تحمل کند. اما به محض اینکه دست‌های وینستون به بدن کاترین می‌خورد، چون این به نظر می‌رسید که اعصاب او جمع و بدنش خشک می‌شود. و هنگامی که وینستون او را در آغوش می‌گرفت، احساس می‌کرد که گویی یک آدم چوبی را در آغوش گرفته است. عجیب این بود که حتی هنگامی که کاترین او را در آغوش می‌گرفت، وینستون احساس می‌کرد که وی در عین حال او را با قدرت از خود می‌راند. عضلات بدن کاترین بی اندازه محکم و عضلانی بود و همین محکم بودن عضلات موجب می شد که احساس ناراحت کننده‌ای به وینستون دست دهد. کاترین اغلب هنگام نزدیکی روی تخت خواب دراز می کشید. نه مقاومت می کرد و نه تمایلی نشان می داد. فقط تسلیم می شد. این رفتار فوق‌العاده ناراحت کننده و نفرت آور بود و پس از گذشت مدتی به صورت وحشتناکی در آمده بود. به هر حال اگر کاترین موافقت می کرد که در عین ازدواج به طور تجرد زندگی کنند، وینستون زندگی با او را قابل تحمل می دانست. اما عجیب بود که کاترین با این پیشنهاد و نظر موافقت نمی کرد و می گفت ما اگر بتوانیم باید حتما بچه داشته باشیم. به این جهت نزدیکی هفته یک بار و در صورتی که بروز اتفاقی آن را غیر ممکن نمی ساخت کاملا به صورت منظم صورت می گرفت. حتی کاترین گاه یک روز قبل از شب موعود جریان را به یاد وینستون می انداخت. ظاهراً معتقد بود که نزدیکی امری است که نباید فراموش شود و اگر به تأخیر بیفتد جرم و گناهی روی داده است. حتی برای آن دو اسم ساخته بود. یکی بچه ساختن و دیگری وظیفه ما نسبت به حزب. بله، این عبارت را عیناً به زبان می آورد. پس از گذشت چند ماهی از زمان ازدواج، وقتی که شب موعود می رسید، وینستون دچار وحشت و هراس شدیدی می شد. اما خوشبختانه به تدریج روشن شد که کاترین آبستن نخواهد شد و بالاخره موافقت کردند که دست از کوشش و تکرار عمل بردارند و چند روز بعد از یکدیگر جدا شدند. وینستون آه بلندی کشید، قلم را برداشت و دوباره شروع به نوشتن کرد. خودش روی تخت خواب انداخت. یه دفعه بدون هیچ مقدمه‌ای با زشت‌ترین و وحشت‌آورترین وضعی که بشه تصور کرد دامنش رو بالا زد. من وینستون به خاطر آورد که در نور کمرنگ چراغ کنار تخت خواب ایستاده و بوی سوسک و عطر ارزان قیمت مشامش رو پر کرده بود. در قلبش احساس عصبانیت و شکستی می کرد که حتی در آن لحظه هم خیال بدن سفید کاترین که قدرت حزب آن را هیپنوتیزم کرده بود مخلوط بود. چرا می بایست اینطور باشد؟ چرا او نمی بایست به جای این زنان کثیف و تهوع‌آوری که هر چند سال یک بار نزد آنها می رفت همسری داشته باشد و با او زندگی کند؟ اما حتی فکر وقوع یک واقعه حقیقی عشقی هم غیر قابل تصور بود، زیرا همانطور که احساس تحت تعقیب بودن و حس وفاداری به حزب در مغز و روح اعضای حزب فرو رفته و نفوذ کرده بود، همانطور هم احساس غریزی از روح و فکر و جسم ایشان بیرون کشیده می شد. از اوان زندگی طبق یک برنامه دقیق به کمک بازی های گوناگون، آب سرد و چرت و پرت هایی که در مدرسه و در سازمان جاسوسان و اتحادیه جوانان به کودکان تلقین می شد و با سخنرانی ها، کنفرانس ها، آواز ها و شعارهای مختلف و آهنگ های مادرانه، احساس طبیعی و غریزی از فکر و ذهن و روح کودکان و جوانان بیرون رانده می شد. منطق و عقل به وینستون می گفت که به هر حال می بایست استثناهایی وجود داشته باشد، ولی دل و قلبش این نظر را باور نمی کرد. همه زنان به صورت موجودات غیر قابل نفوذی در آمده بودند و هیچ عاملی نمی توانست احساسات جنسی را در آنها تحریک کند. با این وجود چیزی که وینستون آرزو داشت یک ماجرای عشقی نبود، بلکه میل داشت که اگر بشود حتی برای یک بار در تمام دوران زندگی خود این دیوار تقوا را فرو بریزد. از نظر حزب احساس جنسی اگر به نحو موفقیت آمیز و لذت بخشی ارضا می شد، در واقع یک نوع شورش به شمار می رفت. آرزو و میل شهوانی یک نوع جنایت فکری بود و حتی اگر او می توانست احساس جنسی را در کاترین که زن خود او بود بیدار کند، این کار نظیر فریب دادن زن دیگران قابل تعقیب محسوب می شد. اما لازم بود که بقیه داستان به هر حال نوشته شود. وینستون نوشت: چراغو بالا کشیدم. وقتی چهره اونو در نور چراغ دیدم، در آن تاریکی نور ضعیف چراغ پارافینی درخشندگی زیادی داشت و وینستون برای اولین بار می توانست چهره زن را به خوبی ببیند. یک قدم به طرف او برداشته و بعد در حالی که وجودش را شهوت و تنفر فرا گرفته بود، توقف کرده و با احساس دردناکی به خاطر آورده بود که برای آمدن به این آشپزخانه کثیف چه خطر بزرگی را قبول کرده است، زیرا احتمال زیاد می رفت که مأمورین همکنون پشت در منتظر خروج او ایستاده باشند و هنگام خروج او را دستگیر کنند. بعد فکر کرده بود که اگر بدون این که کاری انجام دهد برگردد، آنگاه فکر کرد که می بایست اینها نوشته شود و می بایست این اعترافات روی کاغذ بیاید. آنچه که او ناگهان در نور چراغ دیده بود این بود که زن مزبور کاملا پیر بود. آرایش او به حدی غلیظ و ضخیم بود که وینستون فکر کرد که اگر به آن دست بزند مثل یک ماسک مقوایی مچاله خواهد شد. تارهای سفید در میان موهایش زیاد دیده می شد. ولی شاید وحشتناکترین منظره آن بود که دهانش نیمه باز مانده و هیچ چیز جز سیاهی مطلق و عمیق در درون دهانش دیده نمی شد، زیرا یک دندان در دهانش نبود. وینستون با خط نامرتب با عجله شروع به نوشتن کرد. وقتی اونو زیر نور چراغ دیدم متوجه شدم که پیرزن 50 ساله‌ایه، اما اهمیت ندادم. جلو رفتم و اونو در آغوش گرفتم. دوباره با انگشت چشمهایش را فشار داد. آنچرا که میخواست نوشته بود، ولی در روح و فکرش تفاوت محسوسی نسبت به نیم ساعت قبل احساس نمیکرد. معالجه مؤثر واقع نشده بود و باز هم احساس میکرد که میل دارد از ته حنجره نعره بکشد، فریاد بزند و فحش و ناسزا بگوید.